متاسفانه بدتر شد.
آها.
و اینو تو رو خدا دنبال راه‌های فرار و راه‌های حاشیه‌ای نباشیم،
گفتیم دیگه،
و از این جهت حتما بررسی بشن.
مصطفی حسنی میگه آقا خیلی‌ها دارن استفاده میکنن، البته اون مصطفی چون طرفدار پزشکان قلب و عروق هست همیشه اینجور چیزا رو خیلی تعقیب میکنه و اینها، چون به هر حال یه جورایی دوست داره دیگه، به قول امروزی‌ها فن قلب و عروقی هستش، ولی مردم خیلی دارن استفاده میکنن به جای که آنژیوپلاستی کنن، آنژیوگرافی کنن، دکتر بدن خودشونو معرفی کنن، هی میگن آقا اینو مثلا خورده خوب شده و ما هم میریم همین کارو میکنیم، برای چی بریم اینا؟
آره دکتر، سیر و لیمو رو ناشتا استفاده میکنه، معده‌ش هم دچار زخم و خونریزی میشه.
آره راست میگه.
ببینید شما یه مشکل رو میکنی 10 تا مشکل.
راست میگه.
واقعا من همیشه به بیمارای عزیزم میگم، میگم که بالاخره پزشکای این
عمرشون در باز کردن عروق نداره.
نداره واقعا.
این آخر قضیه است. نمیتونه باز کنه.
عروق. رگ دیگه اونجا چربی رسوب کرد. بعد روی رسوب چربی کلسیوم رسوب میکنه، دیگه سنگ میشه اونجا.
دوستان عزیزی که به پزشکان 88 وایس میفرستین، یه صدا میفرستین، صدا نفرستید، تایپ بکنید، تکست بدید. درست میگم مثلا اسماعیل پور، من اینا من بداهه‌گویی من مثل شما زیاد خوب نیست، فارسی هم زیاد پاس نمیدارم، ولی برای ما پیامک بکنید در واقع و تکست بفرستید، و اگر میخواین عکس آزمایشاتتون رو بفرستین. آقای خانی‌زاده ما اومدیم.
شماره 59.
خب گفتن که این از شیراز هم هست که احتمالاً این روزا شیراز هم داره قطب قلب و عروق میشه برای اونایی که میخوان امتحانات 3 به 4 و 2 به 3 و اینا بدن. گفتن یه سوال داشتم از آقای دکتر، 2 ماه پیش اکو کردم، گفتن قلب زخیم شده ولی توضیح ندادن چه کار کنم، باید پیگیری کنم یا نه؟ 35 ساله خانوم.
بله، ما دو تا بیماری مهم داریم که باعث زخامت قلب میشه. اول شایع‌ترینشو میگم که همین فشار خونه. ببین فشار خون ما تو رو خدا دست کم نگیریم. دو تا بیماری مهم آقای دکتر در کل دنیا داریم. دو تا بیماری مهم.
خب
که اصلی ترین بیماری داخلی محسوب میشه. یک فشار خون، دو قند خون. و اینها مادر همه بیماری ها هستن. شایع‌ترین عامل دیالیزی شدن همین فشار خونه.
عجب.
فشار خونی که بعضی ما سهل‌انگاری میکنیم، حواسمون به خودمون نیست، و یه دستگاه ساده فشار سنج سالی یه بار هم چک نمیکنیم. و پس فشار خون ممکنه باعث زخامت قلب بشه، و مژده‌ام اینه که وقتی شما فشارتو کنترل میکنید، سبک زندگیتون رو اصلاح میکنین، این زخامت قلب نرمال میشه.
درسته.
مسئله دومم یک بیماری ژنتیکی هست به نام هایپرتروفیک کاردیومیوپاتی، یعنی یک اختلال در عضله قلب که ناشی از مسئله ژنتیکه و عضله قلب خیلی زخیم میشه. این مسئله از بچگی و نوجوانی وجود داره تا سنین بالاتر، و بر حسب اکو که شرایط رو ما اونجا میسنجیم، ممکنه با درمان دارویی، ممکنه به وسیله بهش میگن الکل سپتال ابلیشن، به وسیله ابلیشن ها، به وسیله الکل، یا به وسیله عمل جراحی که ما میگیم یه تیکه از اون زخامت قلب رو برمی‌داریم، بهش میگن مایکتومی، درمان میشه و این مسئله هم برطرف میشه.
بسیار خب، حالا ایشون که اینجور چیزا فکر نمی‌کنم می‌خواسته، حالا البته باید بررسی هم بشه، درسته؟
بله.
بسیار خب، بریم بعدی.
شماره 61.
من از خدمت شما چه تقریبا چند سالی هست که هر 3 ماه میرم انتقال خون میدم. سری آخر که رفتم انتقال خون، وقتی که کارم تموم شد و تپش قلب خیلی شدید احساس کردم و عرق میکردم و قفس سینم هم میسوخت، این اشکال تا یه هفته باهام بود تا اینکه خود به خود خوب شد و منم هیچ پیگیری نکردم. خواستم که اگه دوباره میخوام برم واسه انتقال خون چیکار کنم که این اتفاق واسم نیفته.
دکتر جان بفهمید.
خب ممنونم از عزیزی که این سوالو پرسیدم. واسه خیلی ممکنه که بعد از خون دادن پیش بیاد اینها دچار سنکوپ وازوواگال میشن.
آها.
و حالا این طیف زیادی داره، ممکنه اصلا دچار افت هوشیاری نشن، یا ممکنه که دچار ضعف شدید بشن. اینها احساس تپش قلب میکنن، احساس تعریق شدید و ضعف، و معمولا بعد از چند دقیقه بهتر میشه و ممکنه عوارضش چند روزی باقی بمونه. احتمال زیاد مسئله همینه، و توصیه اینه که وقتی برای خون دادن مراجعه میکنن حتما مایعات زیاد مصرف کرده باشن، در حین خون دادن مایعات شیرین استفاده بکنن، و خون دادن رو با فواصل 3 ماه یک بار انجام بدن. و اگر هم اونجا نوار قلب میگرفتن، ما از نظر آریتمی هم میتونستیم با دقت بیشتری اظهار نظر بکنیم، چون یکی از علل مهمی که ما همیشه از بیمارمون وقتی شکایت تپش قلب رو میشنویم فکر می‌کنیم نکنه آریتمی باشه که با نوار قلب یا تست دقیق‌تری مثل هولتر ریتم میتونیم تشخیص بدیم.
دکتر این عکستون خوبه؟ خیلی شما استقلالی پرسپولیسی؟
والا ما هر دوشون رو دوست داریم.
نه جدن
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 نه والا
هیچ کدوم؟
خیلی نه هر
دو شما با طرفتا نساجی باشی
عالیه
بیشتر, بیشتر طرفا نساجی باشی. خیلی خب کلی پیام رسیده در پزشکان 88 حتی یک نوار قلبش هم فرستاده. من موافقم که مشتبا این دینگ تو بزنی بریم تو این سوالای مردم تو پزشکان 88.
شماره 62
دکتر جان، آقای مهراد، حالا مهراد گفتم با سلام خسته نباشید، دیروز به خاطر تنگی نفس رفتم اورژانس این نوار رو گرفتم، یک موردی دیدن نگران شدم، آقا لطفاً راهنمایی کنین. اینجا زده اسمشون مسعود 45 ساله از تهران، اینم عکس نوار قلبشونه.
بله
استاد بذارید من بدم اینو به دکتر.
بسیارانی
اگر این 0942 ها بذارن که این نوار رو بخونن خیلی خوبه، از بس که پیام میدن زنگ میزنن بعد میگه سلام نمیدونم فلان اینجوری. حالا ببخشید این
آقا مسعود عزیز، درسته
آقا مسعود
این نوار
این روزا مسعودا خیلی بولدن به قول معروف.
درست نوار نوار خوبیه، از نظر عروق قلب مسئله نشون نمیده. یه نکته ای تو لیدهای V1 تا V3 داره که ما شک الان... نوار قلب چند تا لید داره دیگه؟
آره
چند تا خط داره؟ آره
من همینجوری رفتیم توی
آره دیگه خیلی تخصصی شد. آره. که ما شک میکنیم به یک بیماری ژنتیکی به اسم بروگادا. شما ببینید تو خانوادتون به خصوص تو سن جوونی سابقه ایست قلبی ناگهانی داشتن یا نه؟
درسته.
اگر این مسئله بود این مسئله باید با دقت بیشتری بررسی بشه، ولی اگر نبود شما باید یه تست تخصصی انجام بدید به اسم تست پروکاینامید که باید تحت نظر فوق تخصص آریتمی این کار انجام بشه تا از نظر بیماری ژنتیک بروگادا بررسی بشه.
درسته. این پزشکان 88 بود یا آقای نوار قلبش فرستاده بود، آقای دکتر گفتن بیماری داریم به نام بروگادا. بروگادا نه اون جزیره ای که تو استانبول هست، نه بروگادا یه بیماری هست. چی علائمش؟ این اونایی که سابقه ایست قلبی در خانواده دارن.
بله.
و دیگه احتمال اینکه در واقع مشکلت داشته باشه چی علائمی داره؟
اینا ممکنه که بیشتر دچار تپش قلب بشن.
آها.
و حتی خیلی از این موارد هیچ علامتی ندارن، همین جوری به خاطر مسائل دیگه یک نوار میگیرن و ما تو نوار قلبشون تشخیص میدیم.
بسه.
چون از این جهت این بیماری مهمه که دچار ایست قلب ناگهانی میکنه حتما باید بررسی بشن.
بسیار خب، خیلی نکته خوبی بود آقای دکتر. بعضی از دکترها این نوارا رو میبینن میگن طوری نیست، ولی تعجب کردم شما یه دفعه تو این کلی چیز کشف کردید. بسیار خب، سوالای بعدی هم بخونم مشتبا. خب بزنید از پزشکان 88 بخونم. مشتبا میگه کلی هم سوال داره جای مختلف میاد. گفتن دیروز به خاطر اینکه هیچی خوندم، سلام من پدرم حدود یک ماه پیش آنژیو قلب کردم، فنر گذاشتن، اما الان زمانی که راه میرن دوچار درد از ناحیه قلب میشن، لطفا دلیلش رو بفرمایید. سپاس از برنامه خوبتون. آقای مشتبا فکر کنم فلاح باشن که در پزشکان 88 به ما پیام دادن.
ببین آقا مشتبا عزیز، ما این بیماران رو اول سی دی آنژیوگرافیشون رو نگاه می‌کنیم ببینیم وضعیت استنتا به چه صورته، آیا تنگی دیگه مونده در رگ یا نه.
خب
اگر این مسئله کاملا برطرف شده باشه، یه سری دردهای قلبی بعد از استنت گذاری و بعد از عمل جراحی قلب باز به صورت روتین وجود داره، این نکته خیلی مهمه ازش استفاده بکن. یه مقدار غریب واقع شده.
آها.
یه مسئله به اسم باستوانی قلبی آقای دکتر.
بله بله
خیلی مهمه.
کاردیوگرافی هب.
بله. پزشکای عزیز طب ورزش ما، طب فیزیکی ما اینها رو انجام میدن و مخفول واقع شده، در صورتی که از نظر گایدلاینی و دستور عملی کلاس یکه بعد از استنت گذاری، به خصوص بعد از سکته، بعد از عمل قلب باز، بعد از عمل تعویض دریچه، حداقل 10 جلسه 12 جلسه این کارها انجام میشه و خیلی خوب درد شما رو کنترل میکنه.
بسیار خب، سوال بعدی رو بخونم. عرضم بزرگ فکر کنم آقای قفاریان هست. با سلام من 40 سالمه، گاهی اوقات در قسمت قلبم تیر میکشه، چند ثانیه هم بیشتر طول نمیکشه، آیا مورد داره قلبم یا خیر؟ این سوال خیلی ها هستش، حداقل من که از 11 سالگی این مشکل دارم.
من میخوام متفاوت جواب بدم به این سوال. ببینید تیر کشیدن خب درد تیپیک قلبی نیست و احتمالاً طبق شرح حال این مسئله قلبی نباشه، ولی اینو بدونید ما همین جوری و حتی بدون علامت هم دوست داریم بیماران عزیزمون رو چکاپ کنیم، چون بارها شده عزیزان ما بیمار رو به خاطر همین بحث چکاپ بدون هیچ علامتی بررسی کردیم و دیدیم که مشکلات شدید دریچه، مشکلات شدید عروق کورونر داشتن و با یک همون چکاپ ساده و اقداماتی که بعدش انجام شد مثل آنژیوگرافی یا استنت گذاری واقعا یه جون نجات داده شد. و این مسئله مهمیه که حتما حتی با این علامتی که شما فرمودین و احتمال قلبی نباشه چک بکنید و نظر قلبی بررسی بشه.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای دکتر عبدالوهاب برادران، متخصص قلب و عروق و فلوشیپ آنژیوپلاستی. میدونم خیلی وایستادن، دینگتونه نمیرین؟ بریم یه دونه. آره.
شماره 64.
من مدتی سکسکه دارم. حالا گفتم این ارتباط داره واسه ممکن هست؟ میگم هر کسی که سکسکه علائم سکته هستش، اگه لطف کنید دکتر بگید که ببینم این هم هستش، اگه نه درمان چیزی برای سکسکه.
خیلی ممنونم. آره سیستم، ببخشید میگم دینگ، حالا من منظور همون سیستم نوبت دهیتون ها دیگه. دکتر جان بفرمایید.
اینم یه بار توضیحشو کامل بدیم. ببینید سکسکه یه مدت زیادی دیگه داره خودشو به عنوان مسئله قلبی نشون میده.
آره.
ببینید سکسکه خالی معمولا قلبی نیست. سکسکه قلبیه که حالا همراه با احساس سنگینی رو سینه، احساس تعریق، احساس تنگی نفس، احساس کم آوردن با یک علامت همراه دیگه حتما هست. و اگر اونجوری باشه خب سکسکه هم میتونه یکی از نشانه‌های مسئله قلبی و تنگی رگ قلب باشه که حتما باید بررسی بشه. اگر نه علائم همراهی نداشته باشه و به خصوص چیزی که شما فرمودین طول کشیده باشه احتمالاً قلبی نیست.
بسیار خب، خیلی ممنونم. بریم بعدی.
شماره 65.
پدرم 75 سالشه، 10 سال پیش قلبشون رو عمل کردن و فنر گذاشتن، ولی 2 سال پیش مجدد قلبشون درد گرفت، دکتر گفت باید آنژو بشه. سوالم بود که آیا احتمال داره مجدد قلبشون باز دوباره نیاز به آنژو داشته باشه؟ اون رگش گرفته بود و باز کرد، احتمال این که مجدد رگشون بگیره هست یا نه؟
دکتر برادران بفرمایید.
بسیار عالی. ببین این سوال خیلی خوب بود از این جهت که عزیزان عمل جراحی قلب باز مثل عمل آپاندیس نیست که ما آپاندیس که ملتهب و درد میگیره بکنه بریزیم دور دیگه تمام بشه بره، دیگه چیزی به اسم آپاندیس آپاندیسیت نداشته باشه. شما وقتی که عمل جراحی قلب باز میکنه اتفاقا باید بیشتر مواظب خودتون باشید، فاکتورهای خطر رو بیشتر رعایت بکنید به نسبت افرادی که مسئله رو نداشتن.
بله.
اگر رعایت نکنید دوباره این مسئله ممکنه تکرار بشه و الان هم به وسیله روش هایی که وجود داره، به وسیله تجهیزات پیشرفته که وجود داره، نیاز به عمل باز رو بسیار بسیار کمتر کرده و حتی رگ های بسته به وسیله وایرهای خاص و بالون های بسیار ریز باز میشه و نیاز به عمل نیست. حتی اونایی که استنت هم میذارن باید رعایت بکنن و حواسشون باشه. آی دکتر متاسفانه رگ قلب چون دیده نمیشه ما خیلی حواسمون بهش نیست.
آره.
در صورتی که شاید به بینیمون، به صورتمون، به موهامون بیشتر حواسمون باشه و بدونیم که اون رگه، اون فاکتور خطره مثل دیابت کنترل نشده، فشار کنترل نشده، همین الان داره کار خودشو میکنه.
دکتر برادر ما چند بار میتونیم در سال یا در طول عمرمون آنژیوگرافی انجام بدیم؟
اصلا حد نداره، یعنی که بگیم مثلا یه حدی داره اصلا چه چیزی نیست.
رگا رو نازک نمیکنه هر آنژیوگرافی یا مثلا
مثل یه عکس دیگه. آره دکتر، الان این کولری که این بالا هست من با موبایلم عکس بگیرم رنگ این کولر عوض میشه؟
نه
حواظ، اصلا تأثیری رو این کولر نداره.
نداره.
به خاطر همین اصلا
حتی خب قیاس مل فارقه، ولی خب به هر حال درسته دیگه مثالی. و نه چون میگن به هر حال هر دفعه این کاتتر بهش میگین یه چیزی، یه سیمی شما
کاتتر بیرونه. آه. اصلا داخل رگ آنژیوگرافی اینجوریه،
یه چیزی رو انجام میدید میره داخل رگ،
اون آنژیوپلاستیه دیگه.
آره. این وایر رو میفرستین نمیکنه یا مثلا مشکل ایجاد نمیکنه؟
نه تو مرحله آنژیوگرافی نه، مگر اینکه تو آنژیوپلاستی، حالا خیلی از افراد خب تعریف میکنن، شادم متاسفانه برشون اتفاق افتاد، تو مرحله آنژیوپلاستی ممکنه که ما اون بالون رو باد میکنیم، اون استنت رو باز میکنیم، ممکنه رگ رو دچار پارگی و سوراخ شدگی بکنه که اون هم همون لحظه ما استنتای مخصوصی به اسم استنت گرافت که دیگه شبکه باز نیست، کاملا بسته است میذاریم و اون محل رو بسته میکنه.
خیلی خوب آقای دکتر برادران، پزشک جوان ولی به روز، یه چیزی گفت در مورد بروگادا گفتین، این دیگه افتاد تو دهن من این سندرم بروگادا. تشخیص خیلی خوبی دادن اون نوار قلبی که برای پزشکان 80ش فرستادن، خیلی هم ممنون. اون آقا هم خیلی تشکر کردن از شما آقا، تشکر کردن که همچین تشخیصی رو دادین. آدرسای ما پزشکان 88 تو که دیگه میدونین، 3881 هم که سامانه پیامکی مونه، 2265-2100 هم شماره تلفن مطب دکتر برادران هستش. و حالا برای اینکه تنفسی هم بگیریم، یه دم و بازدم رسانه‌ای هم داشته باشیم، بشنوید و باور نکنید.
طبقه سوم. اینجا طبقه سوم ساختمان پزشکانه، جایی که قرار باورهای درست و غلط رو از هم سوا کنیم و یادمون باشه که هر چیزی رو بدون دلیل علمی و منطقی و بدون نظر متخصص به این راحتی ها نپذیریم و باورش نکنیم. خیلی از ما تصورمون از سکته قلبی حالتیه که قطعاً با درد شدید قفسه سینه همراهه، اما خب در جریان باشید که همیشه هم اینطور نیست. اگرچه درد قفسه سینه علامت شایع سکته قلبیه، ولی گاهی اوقات علائمی مثل تنگی نفس، حالت تهوع، درد و احساس ناراحتی در یک یا هر دو بازو، فک تهدانی، گردن یا بین دو کتف هم میتونن نشونه حمله قلبی باشن. بنابراین در صورتی که مطمئن نیستید حمله قلبی سراغتون اومده یا نه، حتما با اورژانس تماس بگیرید. مورد بعدی که میخوام بهش اشاره کنم مربوط میشه به افراد دیابتی. یه سری از این عزیزان تصورشون اینه که اگه با استفاده منظم داروها قند خونشون رو کنترل کنن، دیگه در معرض حملات قلبی نیستن. اما این باور درستی نیست. درسته که درمان دیابت به کاهش خطر و تأخیر ابتلا به بیماری قلبی کمک میکنه، ولی حتی اگه قند خونتون کنترل شده باشه، همچنان در معرض ابتلا به بیماری قلبی هستید. چرا؟ چون عوامل خطری که منجر به دیابت میشن میتونن منجر به ابتلا به بیماری قلبی هم بشن، مثل فشار خون بالا، چاقی، فعالیت بدنی کم و یا استفاده از دخانیات. پس لطفاً همه جوره مراقب سلامتیتون باشید و هر تصور رایجی رو به راحتی باور نکنید.
خب میگه آقا چقدر با دوستات حرف میزنی، چقدر موضوع شماره پیامک رو تکرار میکنی، همش درباره چی؟ فوتبال میگی، همش میگی پرسه زیاده، 45 دقیقه گذشت تمام وقت هدر دادی. والا خب باید بعضی چیزاشو بگیم، بعضی چیزاش هم خب هر سوالات شماست دیگه. هی میپرسین از ما که آقا بگیم ما کجا میتونیم سوالات خودمون رو مطرح کنیم، مجبوریم که این سوال باشه دیگه. من در مورد فوتبال صحبت نمیکنم، فوتبال رو میسپاریم به برنامه بعدی خودمون. آقای دکتر برادران، خدمت شما عرض شود که سوال مردم خیلی زیاده، بریم سراغ نوبتای شما.
شماره 66.
میخواستم از ایشون بپرسم که فرق بین سکته و سنگکوب چی هست و علائم و عوارضش چی هست. ممنون.
خودش یک مفصل هاریسون و اون چیه، یک کتاب دیگه هم دارین شما،
سیسیل و برانوالد.
آره برانوالد و اینا هستش. بله،
ببین سکته که توضیح دادیم یه لخته در داخل رگ قلب تشکیل میشه. این لخته حالا ممکنه کامل ببنده یا ممکنه که کامل نبنده، یعنی جریانی خون برقرار باشه. سنگکوب هم توضیح دادیم، یعنی در طی چند ثانیه خون به مغز شما نمیرسه. خیلی هم از وقتا اتفاق افتاده برای خیلی از عزیزایی که دارن برنامه رو میشنون، مثلا خون دیدن دچار افت هوشیاری شدن، بهش میگن سنگکوب. یا مثلا تو حموم جای گرم توی جکوزی دچار افت هوشیاری شدن، یا مثلا تو هوای خیلی گرم دچار افت هوش شده، میگن سنگکوب. چند ثانیه خون به مغز شما نمیرسه. علت خیلی شایعش همون فینته که ناشی از تحریک زیاد سیستم پاراسمپاتیکه، ضربان قلب کند میشه و افت فشار شدید دارین. ولی علت مهم قلبی هم داریم، شامل آریتمیای که تو اتفاق میفته، تنگیای شدید دریچه قلب مثل دریچه آورت، پمپاژ پایین قلب میتونه باعث علل مهم سنگکوب باشه که برای علل مهمش ممکنه که ما بیمار رو توصیه کنیم که باتری براشون تعبیه بشه.
دکتر من هر موقع میرم استخ، این قسمتی که میرن جای گرم بعد یه دفعه میپرن تو آب یخ و اینا، میگم ممکنه آدم سنگکوب بکنه و هیچ موقع این کارو نمیکنه، ولی واقعا ممکنه این اتفاق بیفته؟ یعنی همون فکر کنم زیر آب گرم رفتن خودش باعث نمیدونم افت فشار خون بشه.
زیر آب گرم رفتن باعث ریلیز، یعنی آزاد شدن زیاد استیلکولین میشه.
بله.
که یک بیومارکر، یه هورمون پاراسمپاتیکیه.
بله.
که باعث میشه افت فشار پیدا میکنید و ضربان قلبتون کند میشه.
بعد میری تو آب سرد یه دفعه افزایش فشار خون پیدا میکنید
و میری تو آب سرد، بدنت نیاز به افزایش فشار داره چون باید خون رسانی بیشتر بشه، بدن گرم بشه و در اون فاز چون پاراسمپاتیکتون تحریک، قلب شاید اون کشش رو نداشته باشه و دچار افت هوشیاری بشید. بس باید این مسئله رو خیلی دقت بکنید، به خصوص افرادی که سابقه فینت و سنکوب دارن.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای دکتر. برد آقا جواب سوالت گرفتی؟ نباید این کار کرد. بریم سراغ نوبت های شما.
شماره 68.
بریم سراغ پزشکان 88-60-37-12. اکانتی هستش که برای ما سوال فرستادن. سلام طباطبایی هستم، دختر 21 ساله دارم که چند وقت پیش دچار استرس شده، ضربان قلبش به 120 رسیده. آیا مشکلی هست؟ یک طرف بدنش درد گرفته، در ضمن دخترم خیلی آدم فعالیه، ورزش هم میکنه. ممنون از پاسخگویید.
خب استرس و اضطراب ممکنه باعث افزایش ضربان قلب و تا حتی بالاتر از 120 هم بشه. حتی ممکنه که ما یک مسئله پانیک داشته باشیم ناشی از استراب شدید، بهش میگن حمله پانیک، پانیک اتک، که ضربان قلب بالا میره، احساس تنگی نفس، احساس درد قفس سینه ممکنه پیدا بکنین و استرس و استراب ممکنه همه اینا رو تقلید بکنه، حتی دردهای تیپیک قلبی که اینها مسئله از نظر عروق قلب و عضله قلب نیست.
بسیار خب، بعدی آقا وحید گفتن سلام وقت بخیر. وحید هستم از مشهد، 35 ساله. بعضی اوقات قلبم تیر میکشه، لازم به پزشک مراجعه کنم یا خیر متاسفانه سیگار میکشم ولی کم. این تیر کشیدگی 21 دقیقه طول میکشه و نفس کشیدن رو سخت میکنه. نمیدونم تایمم گرفتم.
ببین حتما از نظر قلبی بررسی بشن، یک نوار قلب، یک اکو و یک بررسی از نظر عروقی که مثل تست ورزش براشون انجام بشه.
خدمتشون آقای مملی گفتن سلام وقتتون بخیر. اینا از پزشکان 88 میخونم ها. گفتن سلام وقتتون بخیر، خدا قوت. پدر من 55 ساله هستش، حدودا 7 ماه پیش دوتا رگهای قلبش آنژیو کرده، استنت گذاشته، الان یه مدت هست خیلی نفسش میگیره، شبها نمیتونه بخوابه چون نفسش میگیره. این مسئله امکانش هست از قلبش باشه یا خیر؟ ممنون میشم پاسخ بدین. آقای فتی از شیراز.
ببین تنگی نفسی که تو شبا بدتر میشه، این از نظر قلبی حتما باید بررسی بشه. دو تا کار مهم، یه اکو بشن، از نظر دریچه و پمپاژ قلب بررسی بشن و یک آزمایشی به نام انتی پرو بی ام پی از نظر نارسای دیاستولیک. آقای دکتر، یعنی خیلی وقت ما اکو میکنیم خوبه ولی نارسای دیاستولیک رو نادیده میگیریم. این دو تا آزمایش رو انجام بدن و نظر قلبی چکاپ کامل بشه.
آقای محمد حبیبلی از گلستان بندر ترکمن، بچه محل سردار آزمون، گفتن سلام پدر من آنژیو شدن ولی جواب نداد و باید عمل قلب باز بشه، اما چون کراتینشون 8 و 9 هستش، 4 ماه دکتر عملشون نکردن و دارو مصرف میکنن. منتظر هستیم کراتینینشون، حالا من میخونم درستش، کراتینینشون پایین بیاد. نظر شما چیه؟ با این کراتینین عملشن یا خیر؟ و اینکه خطری نداره براشون، دارو دارن پیش میرن، با دارو دارن پیش میرن. سوال اینجوری پرسیدن.
یه تکلیف مشخص بکنیم. نه کراتین اتفاقا عمل قلب باز در زمانی که کراتین خیلی بالاست یا بیمار ما دیالیزیه شاید خط اول باشه و توصیه میشه. خب از نظر کلی باید حتما تحت نظر فوق تخصص نفرولوژیست و کلیه باشن. اینکه خطری داره نداره، آقای دکتر شما خودتونم بارها شنیدین و ما خوندیم، یه آسپرین آقای دکتر ممکنه که باعث مرگ و میر بشه.
بله.
یه استامینوفن ممکنه که باعث مرگ و میر بشه. پس اینها نیست که ما بگیم که حالا عمل قلب باز عمل بی خطره. میخوام ذهنمون رو باید روشن و مشخص بکنیم.
درست.
هر چیزی ممکنه خطرش رو داشته باشه ولی توصیه علمی اینه که چون رگشون تنگه حتما رگشون باز بشه، حالا به وسیله روش‌های جراحی یا ممکنه که با آنژیوپلاستی.
خیلی ممنون. سلام امین قاسمی فر عزیز، صحبت بخیر. خیلی ممنون از بابت این که دیروز زحمت کشتشه وردی به برنامه. 50 ثانیه فرصت داری کل اخبارتو بگی به ما.
به نام خدا. سلام به شما دکتر، به همه اهالی ساختمان پزشکان. اون که انجام وظیفه بود
از ارادتمندی مخلصی.
85 میلیون و 804,266 نفر بودیم در آغاز که الان شده 318 نفر. راستان فقط تیترا رو بگم، وزیر بهداشت گفتن تا پایان سال 8000 تخت بیمارستانی دیگه افتتاح میشه. تر نفس که تر نجات فرزندان صرف بودم، گفته شده که تا حالا بیش از 4000 نفر رو تونستن از این طریق نجات بدن. و مطلب بعدی راجع به دو تا هشدار، یکی اهمال برخی از بانک‌ها تو پرداخت وام ازدواج که هشدار دادن بهشون، و یکی هم تجوید بیش از حد آنتی بیوتیک تو کشور که میگن 10% بیشتر از استاندارد جهانی است و یه خود ابراز نگرانی کردن. سوال بین مریض من اینه که آقای دکتر فرمودن سنکوب نرسیدن خون چند ثانیه است، بعدا بپرسید اگه این چند ثانیه بشه چند دقیقه و به تناوب برسه مشتبهانی باید چیکار بکنه. همین با تو خدافظی میکنم.
فقط راجع به تب دنگی اگر شد بعدا به ما بگو که وضعیت تهران و اینا چجوری هست. حالا امروز نمیخوام اخبارشو بگید، دفعه بعد از شما بپرسیم وضعیت چطوره. با شما خدافظی میکنم، خیلی ممنون، متشکرم، خدا نگهدار. بریم نوبت
شماره 69.
با تجویز پزشک آسپرین استفاده کنیم، آیا نمک یا چربی باعث گرسنگی عروق میشه یا نه؟
دکتر جان بفرمید.
با تجویز پزشک حتما اشکال نداره و نمک و چربی هر دوتا باعث گرسنگی.
من فکر کنم منظورش اینه آسپرین بخوریم اون نمک و چربیه دیگه رسوب نمیکنه، منظورشون اینه. فکر
نه ربطی نداره، هر کسی هر چیزی جای خودش.
آها.
اون نمکه اگه زیاد بخوریم فشار رو بالا میبره و ممکنه باعث گرفتگی رگ بشه، اون چربیه باعث رسوب چربی، افزایش کلسترول بد تو خون میشه، رو رگ رسوب میکنه. و آسپرین ببینید، بدونید که چرا دارین آسپرین میخواین، چرا پزشک براتون آسپرین تجویز میکنه. آسپرین یک داروی مهار کننده پلاکته. پلاکت چیه؟ چیزی که باعث لخته خون و جلوگیری از در واقع خونریزی، در واقع باعث جلوگیری از خونریزی میشه، باعث انعقاد خون میشه.
درست.
وقتی شما آسپرین میخوری انعقاد خون رو به تأخیر میندازی، خون رو رقیق‌تر میکنی و همه هدف ضد سکته بودن آسپرینه. پس ربطی به گرفتگی رگ و انسداد و این چیزا نداره. شما آسپرین میخوری که سکته نکنی.
بسیار خوب. آقای دکتر عبدالوهاب برادران تنها پزشک قلب و عروقی هستن که با آسپرین خیلی مخالفن. البته مثل که تو تکست ها اومده که آسپرین دیگه الان اونجوری نیست.
2019.
از سال 2019. نه شوخی کردم، ولی اونجوری مثل نقل و نبات نباید خورد آسپرین. باشه چش بریم بعدی.
شماره 70.
من چون مشکل قلب داشتم، آقای دکتر در رابطه با قلب صحبت میکنن، من قلبم رو اسکن کردم، فنر گذاشتم، یه سه تا رگ بسته بود، یه رگش هم ظاهرا مثل اینکه نصف نیمه هست. من بخاطر همین دکتر سوالی دارم به چی کار باید بکنم؟
نصف نیمه رو خیلی
اگه نصف نیمه باشه احتمالا منظورش رو همینه، گرفتگی شدید نباشه، با کنترل فاکتورهای خطر و مصرف داروها ایشالله این کنترل میشه. سالی یک بار نظر عروقی، تستایی مثل تست ورزش انجام میشه. اگر اون پیشرفت کرد اونم درمان میشه، اگر پیشرفت نکرد که با همون داروها پیش میرن.
بسیار خب، خیلی ممنون آقای دکتر برادران. بریم نوبت بعدی.
شماره 71.
من از آقای دکتر یه سوال داشتم. قهوه زیاد میخورم، اونم غلیظ میخورم، میخواستم ببینم برای قلب ضرر نداره؟
این که دیگه مثل مشتبه حسنی و بقیه دوستان ما هست، قهوه زیاد مصرف.
قهوه یک نوشیدنی بسیار خوب برای قلب، باعث کاهش فشار خون، کاهش نارسایی قلبی و کاهش گرفتگی های رگ قلب میشه. ولی خب بدونید که همه پاسخ بدنشون به قهوه یکی نیست. خیلی ها حتی قهوه سبک هم میخورن، دچار تپش قلب و آریتمی و همون لحظه باشه افزایش فشار خون میشه که ممکنه اذیت کننده باشه، ولی در طول زمان و در فاز مزمن و طولانی قهوه در کل نوشیدنی خوبیه.
بسیار خب، خیلی ممنون و متشکر. بریم بعدی.
شماره 72.
من یه سال از آقای دکتر بپرسم. من همسرم 37 ساله هستم. هم ماه صبح وقتی بیدار میشن از خواب میگن که قفسه سینه من یه حالت گرفتگی داره. ما رفتیم نوار قلبم گرفتیم، دکترشون تشخیص دادن که مشکلی نداره، فقط گرفتگی عضله هستش. میتونی ورزش بکنی، با اینجور چیزا رفت میشه و اینا. خواستم ببینم به نظر شما بیشتر پیگیری بکنیم یا اینکه نه نیازی نیستش.
دکتر جان بفرمایید.
ببین یه چکاپ کامل قلبی حتما انجام بدین، چون نوار قلب واقعا توان تشخیصیش خیلی کمه. یعنی چی؟ یعنی حتما یه اکو و یک بررسی عروقی مثل تست ورزش انجام بدین.
بسیار خوب، خیلی هم ممنون و متشکرم. فکر کنم دیگه به آخرای برنامه رسیدیم، اما خدمت شما عرض شود که این گفتن که این جواب آنژیو رو چک بفرمایید تو پزشکان 88 و الیدی و اینا رو گفت. دکتر خود شما به نظر من نگاه بکنید صفحه تلفن همراه
آنژیوگرافی که در استان اصفهان انجام شد، لفمنشون نرمال، الیدی نرمال، LCX نرمال و RCA نرمال. در کل عروقتون خیلی خوب بود و نظر قلبی مشکلی نداشتین. به نام یوسفی، حالا اسمشون خیلی واضح نیست.
بله، اکانتش یوسفی.
آقای یوسفی احتمالاً.
آقای یوسفی.
بله. رگ قلبتون کاملا خوب و از نظر قلبی جای نگرانی نیست.
بسیار خب، خیلی ممنون و متشکرم. اینم یه خبر خیلی خوب. بله دیگه، همه هم اینجا زده نرمال و چند تا رگ و آنژیوگرافی می‌کنه؟ سه تا رگ.
سه تا رگ.
سه تا رگ آنژیوگرافی می‌کنه. بسیار خب، خیلی ممنونم که شنونده برنامه امروز ما بود. فردا ما برنامه داریم، بالاخره قرار شد بگی. آها، فردا انشالله در خدمتتون ساعت 10 صبح خواهیم بود. به اتفاق آقای دکتر برادران از حضورتون مرخص میشیم. خیلی ممنونم،
سلامت باشید. شما که آرزوی سلامتی دارم برای همه مردم عزیز ایران.
انشالله با امیدواری برای قلب سالم شما با شما خداحافظی میکنی. برنامه بعدی آفساید خواهد بود. خدا آره، ویدیوهایی که از شما گرفتیم در صفحه مجازیمون گذاشتیم، پزشکان 88، میتونه آقای دکتر رو ببینیم. بیشتر اینجا دکترها رو نشون میدن، ماها رو نشون نمیدن. خدا نگهدارتون.